سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی. درس مثنوی رو آغاز میکنم. مطلع سخن ما غزل شماره 134 است از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. هله هشدار که در شهر دو سه طرارند که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند. ساقیانند که انگور نمی افشارند. یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست. همچو چشم خوش او خیر کش و بیمارند. صورتی‌اند ولی دشمن صورت‌هایند. در جهانند ولی از دو جهان بیزارند. همچو شیران بدرانند و به لب میخندند. دشمن همدگرند و به حقیقت یارند. خرفروشانه یکی با دگری در جنگند. لیک چون وانگری متفق یک کارند. همچو خورشید همه روز نظر می بخشند. مثل ماه و ستاره همه شب سیارند. گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود. روز گندم دروند در چه به شب جو کارند. دلبرانند که دل بر ندهد بیبرشان. سربرانند که بیرون ز سر و دستارند. مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو. زان که این مردم دیگر همه مردم خارند. بس کن و بیش مگو گرچه دهان پر سخن است. زان که این حرف و دم و قافیه هم اغیارند. غزل بسیار زیبا و دلنشینی بود از مولانا. اما در مثنوی در دفتر دوم هستیم، در حکایت عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد، که مولانا داستان پیغام بردن هدهد رو از جانب سلیمان نبی به بلقیس ملکه سبا که در قرآن هم آمده شرح میده. در اواخر این داستان مولانا صحبت از این میکنه که خدا هر کار که بخواد بکنه میتونه بکنه و خدا تصرف میکنه در طبیعت و خاصیت عناصر طبیعی رو از اونها میگیره. ابیاتی رو خواندیم و توضیحی دادیم. امروز هم اون ابیات رو میخوانیم برای ادامه توضیح قبل. اون ابیات که لازم دوباره بخوانیم این است که میگوید خاک از دردی نشیند زیر آب. بیت 1616 از تسین نیکلسون. خاک از دردی نشیند زیر آب. خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. گر کند سفلی هوا و نار را، ورز گل او بگذراند خار را، حاکم است و یفعل الله ما یشا، او ز عین درد انگیزد دوا. گر هوا و نار را سفلی کند، تیرگی و دردی و ثقلی کند، بر زمین و آب را الوی کند، راه گردون را به پا متوی کند، پس یقین شد که تو عز و منتشا. خاکی را گفت پرها برگشا، آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس شو، آدم خاکی برو تو بر سها، ای بلیس آتشی رو تا ثرا. چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دایمن من باقیم، کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. کوه را گویم سبک شو همچو پش، چرخ را گویم فرو در پیش چش. گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ بر گردن ببنددشان اله. این ابیات رو خواندیم. توضیح ما این بود که مولانا میخواهد در این ابیات قدرت نامتناهی خدا رو بیان بکنه، منتها این ابیات طعم کلام اشعری داره. در کلام اشعری همونطور که نوبت قبل گفتیم، خاصیت از اشیا گرفته میشه و در واقع نظام علت و معلولی آنچنان که مورد قبول فلاسفه است قبول نمیشه و مولانا میگوید که این علت و معلولی که شما میبینید این عادت الله، عادت خداست که وقتی آتش مقارن بشود با پنبه، پنبه میسوزه، ولی خدا مقهور عادت خودش نیست، میتونه هر وقت لازم شد به اقتضای وقت عادت خودش رو تغییر بده. کما اینکه بعد از اینکه شعرها رو میخونه میگه عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت، یعنی هر وقت که لازم بشه من این حجاب رو از جلوی چشم شما بر میدارم. اصلا این نظام علت و معلولی که شما میبینید و تصور میکنید که این آتش که داره پنبه رو میسوزونه و شما به آتش یه خاصیتی نسبت میدید، این یه غباریه پیش چشم شما، یعنی مانع دیدن حقیقت. شما فکر میکنید که آتش داره کاری میکنه، آتش کاریه، من هر وقت لازم بشه این غبار رو فرو مینشانم، یعنی شفاف میکنم صحنه رو که شما ببینید که نه آتش کاریه نه پنبه کاریه. این نوع تفکر اشاعره است که من نوبت قبل مفصل دربارش صحبت کردم، مقایسه کردم با تفکر مقابل اشاعره که تفکر معتزلی باشه، اشاره به تفکر شیعی کردم و بعد گفتم اتفاقا این تفکر که در عالم هر اتفاقی که میفته فقط و فقط خداست که داره اون کار رو انجام میده و اشیا خاصیت ثابتی ندارن و ذاتیاتی برای اشیا نباید قائل شد، این در فلسفه اروپایی هم پیدا شده و یک فیلسوفی مقیم پاریس فرانسوی به نام مالبرانش از پیروان دکارت، او عیناً همین حرفهای اشاعره ما رو زده و فلسفه او در فرانسوی در زبانهای اروپایی به اوکازیونالیسم معروف شده. اوکازیون یعنی فرصت، همین که الان گاهی تو روزنامه ها صفحه آگهی های تجارتی میگن مثلا فلان چیز اوکازیونه، یعنی فرصت و موقع مقتضی. اون وقت مالبرانش هم حرفش اینه که خداست که داره تأثیر میکنه و منتها این تأثیر رو خدا در موقع و فرصتی که مثلا آتش کنار پنبه است اعمال میکنه. تنها چیزی که به نظر ما میاد همون فرصت مقارنه و مجاورت پنبه و آتشه. در این فرصت مقارنه خدا تأثیر خودش رو میکنه، یعنی کار فقط به دست خداست و عظمت الامور به قول حاجی سبزواری ترن به یده و لا مؤثر فی الوجود الا الله. و گفتیم این نحوه نگرش اشاعره به طبیعت و به ماسوالله برخواسته از میل اونها و گرایش اونها به تعظیم خداونده، یعنی اینها هم مهمتشان این است که هرچه میتوانن خدا رو مبسوط الیدتر معرفی بکنن و تصورشون اینه که اگر در عالم هستی به غیر خدا یک جایگاهی نسبت بدن و یک تأثیری نسبت بدن، یه شأنی قائل بشن برای غیر خدا، اون وقت از عظمت خدا کم کردند. مولانا هم تحت تأثیر این تفکره. و بعد اشاره‌ای هم شاید کردم به این که در دوران ما هم که یک وهابیتی پیدا شده که هر نوع توسلی به اولیاء خدا رو شرک میدونه و هر نوع شفاعت انگیختنی از اولیاء خدا رو مردود میدونه، یه همچین بستر کلامی داره. من نوبت گذشته به مبانی هستی شناسی این تفکر کلامی هم اشاره کردم که نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. حالا با این یادآوری بنده میخوام تتمه‌ای بر بحث نوبت قبل عرض بکنم که در اشعار مولانا در مثنوی ما مکرر به این موضوع بر میخوریم. یه جا خوبه که راجع بهش صحبت بشه و آن این است که مولانا و اشاعره در اثبات این مقصود خودشون معجزه رو شاهد میگیرن. میگن معجزه همین شکستن قانون علت و معلوله و فلاسفه رو مخاطب قرار میدن، میگن شمایی که در جهان به قانون علت و معلول معتقدید و این قانون رو قانون تخلف ناپذیر هستی میدونید، شما اشتباه میکنید. این قانون قانون تخلف ناپذیر هستی نیست، به دلیل اینکه معجزه وجود داره. شما که مسلمونید، متدینید، قرآن میخونین، مگه نه اینکه این قرآن میگه که ما آتش رو بر ابراهیم گلستان کردیم، چنین کردیم، چنان کردیم. این معجزاتی که به انبیا نسبت داده شده، این نشون میده که آتش کارش سوزاندن نیست، خداست که عادتاً سوزاندن ایجاد میکنه، یه جا هم اگه نخواد عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. یعنی یک برهانی میارن، یک استنادی میکنن به معجزه. بنده اینجا این نکته رو اولا عرض بکنم که این که میبینید در اشعار مولانا و همعصران اشعری مشرب مولانا مثل سنایی و دیگران این اندازه به فلاسفه بد میگن، منشأش همین جور فکراست. یعنی شما در اشعار سنایی، در خود اشعار مولوی، دیگران میبینید که فلسفی وقتی میگن به معنی زندیقه. این رو باید اینجا دقت کرد که چرا اینا آدم فلسفی رو اینجور منفی نگاه میکنن. تصور همینه که فکر میکنن که فیلسوف از اون جهت که به قوانین و قواعدی مثل قانون علت و معلول معتقده در طبیعت، در واقع داره قدرت مطلق خدا رو انکار میکنه، داره دست خدا رو میبنده، گویی در مقابل خدا ایستاده. این که این اندازه تو سر فلسفه و فلسفه دونا و فلسفی میزنن، ریشش همین بحث هاست. بحث معجزه رو میکنن. اینجا لازمه بگم که مرحوم استاد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد اول در سوره بقره، اونجا که بحث از معجزه میشه، یک بحث مفصلی راجع به معجزه دارند. این بحث در ترجمه فارسی در حدود 40 صفحه است که بنده توجه دوستان رو جلب میکنم به قوت فکر و وسعت نظر مرحوم علامه طباطبایی. خب میشد این بحث معجزه رو ایشون در 4 صفحه هم تمام بکنه، ولی علامه با احاطه‌ای که به مسائل قدیم و جدید داشته، شاید 10 عنوان فرعی زیر این عنوان کلی معجزه آورده و می شود گفت که این بحث اعجاز در همین جلد اول المیزان خودش یه رساله واحده و جا داره که مثلا جداگانه چاپ بشه. شاید در بقیه مجلدات المیزانم باز مطالب تکمیلی راجع به بحث معجزه باشه که اگر اونا رو هم اضافه بکنن مفیدتر باشه. علامه طباطبایی در این بحث به تفصیل صحبت میکنه که حالا من طبعا نمیتونم و نمیخوام که همه اون مطلب رو بحث بکنم، ولی یه قسمت هایی رو میخونم از این تفسیر المیزان که معلوم بشه که علامه چی میخواد بگه و به همین حرف ها نظر داره. مرحوم علامه یه عنوانی داره در این بحث، میگوید قرآن قانون علیت عامه را قبول دارد. این درست نقطه مقابل این تفکر مولاناست که این تفکر اشعریه. ایشون به عنوان یک فیلسوف مسلمان شیعه این تفکر اشعری رو قبول نداره که قرآن منکره قانون علیت. منتها علامه توضیح میده که میشود جمع کرد بین فهم معجزه و فهم قانون علیت. یعنی وجود معجزه را علامه طباطبایی مغایر و منافی با قبول قانون علیت نمیدونه. این رو ما میخوایم یه قدری توضیح بدیم. این عبارت علامه رو یه مختصری شو من انتخاب کردم برای شما از ترجمه فارسی المیزان میخوانم. ایشون میفرماید قرآن برای حوادث طبیعی عللی ذکر میکند و قانون علیت عامه را تصدیق مینماید. انسان مطابق فطرت اصلی معتقد است که برای هر حادثه مادی مسلماً علتی وجود دارد و همچنین علوم طبیعی و سایر بحث‌های علمی حوادث را به اموری که قابل برای تعلیل می‌دانند مستند می‌کنند. منظور از علت همین است که هرگاه یک یا چند موضوع در جهان طبیعت موجود شوند، موجودات دیگری را که نامشان معلول است همراه داشته باشند. میگوید که این رابطه را، یعنی رابطه علیت رو که علامه معتقد قرآن این رابطه و این قانون رو قبول داره، این رابطه را معمولا به وسیله آزمایش به دست می آوریم. مثلا به تجربه می آبیم که در هر نقطه حرارت و احتراقی تولید شود، آتش یا استکاک و مانند آنها وجود داشته است. از این رو یکی از احکام علیت و معلولیت همان عمومیت و تخلف ناپذیر بودن است. قرآن نیز این حکم فطری را قبول کرده و بحث هایی که درباره موضوعات مختلف مانند مرگ و حیات، رزق و روزی، حوادث آسمانی و زمینی نموده است، بر همین اساس استوار می باشد، یعنی برای آنها عللی ذکر نموده است. چیزی که هست از نظر توحیدی همه ی حوادث را بالاخره منتهی به ذات پاک خداوند عالم می داند. بنابراین قرآن قانون علیت عمومی را تصدیق کرده است، به این معنا که هر زمان سببی با جمیع شرایط لازم موجود گردد و مانعی هم در میان نباشد، معلول و مسبب آن به اذن خدای عالم وجود پیدا می کند و همچنین هرگاه مسببی موجود شود از وجود سببش حکایت می کند. این یه بحث که علامه می کنه. بعدن می گوید که حرف علامه در باب این که چطور می شود جمع کرد بین قبول قانون علیت در طبیعت و قبول معجزه، اینه که می گوید راه های ایجاد یک معلول واحد واحد نیست. این مجاری که در طبیعت هست و ما با تجربه درمیابیم و کشف میکنیم یکی از مجاری ایجاد اون معلوله، ولی خداوند که قادر عالم حاکم ایجاد کننده هستیه، راه های دیگری هم در هستی میشناسه که میتونه از اون راه ها باز از مجاری خاص دیگری به یک معلول هایی برسه بدون اینکه این مجاری طبیعت طی بشه. علامه طباطبایی فرق صحبتش و فکرش با مولانا این است که میگوید معجزه هم از نوعی علیت تبعیت میکنه، اما نه آن علیتی که ما در طبیعت دیده ایم، چون همه چیز به دست خداست. او از راههایی میتونه به یک معلولی برسه و میرسه هر وقت اقتضا بکنه و ارادش تعلق بگیره، غیر از راههایی که ما میشناسیم. این به معنای نفی قانون علیت نیست. Thank you. مثالی که میشه زد این است که عادتاً مردم در قدیم برای ایجاد روشنایی از روغن چراغ استفاده میکردن، یا مثلا در دوران ما سابق نفت در چراغ میریختن و روشنایی ایجاد میکردن. اما اگر یه وقتی یک نیروی دیگری در همین طبیعت کشف شد که اون نیرو هم مولد روشنایی بود، این به معنای این نیستش که قانون علیتی در کار نیست. امروز راه‌های مختلف برای ایجاد روشنایی هست، مثلا تولید برق به فرض. در این لامپ‌های برقی روشنایی که ایجاد میشه دیگه انرژی خودش رو مستقیم از نفت نمیگیره، این یه طریق دیگه یه برای ایجاد روشنایی. یا مثلا خاصیت‌های دیگری که در طبیعت هست، پدیده‌هایی که در فیزیک و شیمی بهش لومینسانس میگن، فسفورسانس میگن، که بعضی مواد به طور طبیعی یه نوع روشنایی دارن، درخشندگی دارن، اونا هم دارن همین روشنایی ایجاد میکنن، ولی نه از مسیر معمولی عادی که همون مثلا نفت در چراغ باشه. وجود این راه‌های مختلف به معنی نفی قانون علیت نیست، بلکه به معنی اینه که قانون علیت فقط یک مجرای ثابت طبیعی نداره. حالا خداوند که همه ساحت‌های هستی در اختیارشه، از نظام علی و معلولی، از نظام علیت در هستی استفاده میکنه در یک عرصه وسیعتری از عرصه مادی، یعنی در کل هستی و عوالم ماوراء ماده هم از نظام علت و معلولی استفاده میکنه. این مثل اینه که یک کسی بگه که چون حالا تولید روشنایی از غیر طریق نفت ممکن شده، پس علت و معلول در کار نیست. این همونه. حالا علامه اینجا یه توضیحی که میده، من این رو برای شما میخوانم. میگوید که قرآن برای هر حادثه‌ای که مستند به خدای عالم است، تو پرانتز و البته همه مستند به خدا هستند، یک مجرا و طریق طبیعی اثبات میکند که از آن مجرا فیض وجود از طرف خدای عالم به آن میرسد. ببینید قانون علیت رو علامه طباطبایی مجرای رسیدن فیض وجود از جانب خدا میدونه و میخواد بگه که این مجرا واحد نیست، این مجرا میتونه متعدد باشه ولی همیشه مجرا هست. بعد علامه در اثبات اینکه باز خدا این قانون علیت رو در طبیعت قبول داره میگوید این مطلب را میتوان با دقت در آیات ذیل استفاده کرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. آیه 3 سوره طلاق میگوید مقتضای اطلاق جمله اول، کدوم جمله؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، معنیش چیه؟ یعنی هر کی تقوای خدا داشته باشه، خدا برای او یک گریزگاهی، یک نجاتی قرار میده. میگوید که مقتضای اطلاق جمله اول این است که هر کس خدا ترس باشد و بر او توکل کند، خدا مشکل روزی را برای او حل میکند، اگرچه اسباب عادی جور نباشد یا عللی در جهت مخالف وجود داشته باشد. یعنی خدا قانون رو میگه، حالا این قانون طبیعت اقتضا نمیکنه، خدا از ماورای طبیعت باز اسباب دیگری جور میکنه. این معنا از آیه زیر نیز استفاده میشود، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، آیه 186 سوره بقره. همچنین آیه ادعونی استجب لکم، آیه